بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شخصیت های بسیار مهم با ارزش و کم نظیر شیعه حکیم بزرگ عارف زاهد، فیلسوف خبیر، مرحوم حاج ملا هادی سبزواری است. پدر ثروتمندی داشت، این فرزند به سن بلوغ نرسیده بود که پدر رو از دست داد. ثروت سنگین اون روز پدر به ارث به ایشون رسید. با این که طفل بود اما بزرگ بود، به بلوغ جسمی نرسیده بود اما بالغ عقلی شده بود. علتش هم فضای خانوادش بود، مادر، پدر، محیط خانه نورانی بود، محیط خانه رو دین اداره می کرد. پدر در این اینکه با ثروت بود اما با اهل علم زمانش، با دانشمندان اون روز سبزوار، با اهل حال در ارتباط بود و این همه رو به فضای خانه انتقال میداد. این طفل در چنین فضایی به دنیا میاد، در چنون دامنی شیر میخوره، از هوای اون فضا استشمام میکنه، پدر رو میبینه در سلامت کامل اخلاقی، عملی، دینی، اثر میگیره، به بلوغ عقلی میرسه. برای این ثروتی که به او به ارث رسیده بود یه طرح الهی میکشه، قسمتیشو انفاق در راه تحصیل علم میکنه. با این که هنوز به بلوغ جسمی نرسیده بود از سبزوار حرکت میکنه، خودش رو به کنار حرم مطهر حضرت رضا میرسونه و چند سال در اونجا مال پدر رو هزینه علم میکنه، هم برای خودش و هم برای دیگران. و بعد از اینکه به درجات عالی علمی میرسه بر میگرده سبزوار، حدود 40 سال در این شهر تمام لحظات عمرشو خرج قرآن و اهل بیت میکنه. باقی مانده ارث پدر رو در راه خدا انفاق میکنه. به عمرش از احدی چیزی قبول نمیکنه، نه هدیه میپذیره، نه پول قبول میکنه و نه مقامات دنیایی و مادی رو میپذیره. به مقام مالکیت بر نفس میرسه، این مقامی که بعد از انبیا و ائمه طاهرین فقط نصیب اولیاء خاص خدا میشه که نفس رو و همه خواسته های نفس رو مالک میشه و حلقه غلامی به گوش نفس میکشه و نفس رو و خواسته هاشو در اختیار عقل عالم قرار میده و میگه تو تا آخر عمر باید خادم این عقل نورانی بی نهایت بشی و خدمتگزار این بصیرت بی نهایت بشی. و به فارسی نفس رو تبدیل به عملی خدا میکنه و از این طریق به نفس قدرت میده، قدرت الهی و قدرت عرشی و قدرت معنوی. خب یه چنین نفسی در وجود انسان وقتی عمله شد برای خدا، از کار برای خدا هم خسته نمیشه. در کنار گیری از گناه شوق پیدا میکنه، به بندگی رغبت شدید پیدا میکنه، صابر میشه، متوکل میشه، مؤمن میشه، مجاهد میشه، محسن میشه و کارش به جایی میرسه که به قول خود پروردگار حی لایموت میشه، یعنی رنگ خدا رو میگیره. فرماندار ستمگری رو در سبزوار حاکم میکنن که برای خورد و خوراک مرکبهای دولتی مرتب سر مردم حواله میده، حواله میده هر روز به یک کشاورز، به یک کاسب که 10 تا گونی جو بفرست در ساختمان حکومت. گاهی به مردم فشار میاد، ندارن به پردازن، اگه نپردازن میگیرن وسط میدان شهر به فلک میبندنشون، میزننشون، زور میگن به مردم، ستم میکنن به مردم، چون دین ندارن، چون تقوا ندارن، چون نفسشون بر اونها حاکمه، اونا برده نفسن. سر یه مرد مظلوم آروم متوسطی حواله میدن که 10 گونی جو تا امشب باید بفرستی به ساختمان حکومت. مأمور حکومت آدرس خونه این مرد رو از حاج ملا هادی پرسید. حاج ملا هادی رو نمیشناخت، به علت اینکه ایشون لباسشون و امامشون هر دو شبیه لباسها و امامه های دهاتی های سبز بود که عمرش حاضر نشد به شکل آخوندی شیعه خودشونشون. فکر میکرد، میگو من لیاقت ندارم، این لباس لباس پیغمبره، هر کی چشمش به این لباس میفته یاد پیغمبر میفته. به شکل دهاتی ها لباس میپوشید، به شکل همون دهاتی ها هم شالی به سر مبارکش میبست. این سری که یه عمری شور خدا رو داشت و از اونایی هم بود که توسلش به حضرت سید و شهدا بسیار قوی بود، بسیار قوی، ارادتش به اهل بیت بسیار عجیب بود، تا حدی که تو وصیت نامش نوشته بود جنازه من رو لب قبرستانی که کنار جاده زوار حضرت رضاست دفن بکنید و قبرمون رو جایی قرار بدیم که وقتی کاروانا میان برن مشهد با اسب و قاطر گرد و خاک بلند میشه از سوم این اسب و قاطرا یا زائران پیاده، اون گرد و غبارا بریزه رو قبر من، خدا به خاطر اونا به من رحم کن، به خاطر گرد و غبار زوار حضرت رضا، نه به خاطر خود زوار. زوار واقعی حضرت رضا که حسابش با پروردگار، حاجی نمی گفت از قدم زوارا، چون خیلی قدم ها خیلی کارا میکن. پیغمبر می فرمد اگه اهل قبرستانی همه در عذاب باشن یا عالم ربانی بیاد از اونجا رد بشه، خدا به ملائکه می فرمد به احترام قدم او تمام عذاب رو از اهل قبرستان بردار. ولی حاجی نمی گفت قدم زوار، خود زوار می گفت گرد و غبار سوم مرکب و ته کفش زوار بیریز رو قبر من، همین باعث جلب رحمت خدا. با بصیرت همین حرفو میزن. الانم من خودم شاهد بودم از 4 طرف شهر سبزوار دهاتی ها تا خودشون، زنشون، بچهشون مریض میشن، قبل از اینکه دکتر برن اول میان سبزوار کنار قبر حاجی گرد و غبار قبرشو میمالن به مریض، به اعتماد اینکه خدا مریض رو شفا میده و شفا میده. آدرس اون مرد رو پرسید، حاجی گفت شما گو من از طرف حکومتم، حواله دارم 10 تا 15 تا گونی جوبه، اسم طرف رو نگاه کرد دیدون قدرت دادن 10 تا گونی جوبه رو ند. گفتش که دنبال من بیا. مأمور حکومت خیال کرد خود ایشونه اونی که سرش حواله دادن، اومد در خونه حاجی، 10 تا گونی جو بار مرکب آدم حکومت کرد، گفت برو، جو رو برد. ریختن تو آغل اسبها و قاطرهای حکومت. مأمور استبل تا صبح هر کاری کرد اسباب و قاطرها دهن به این جو نذاشت. صبح به حاکم خبر داد، مأمور رو خواست از کی گرفتی این جو؟ گفت یه پیرمردی به این قیافه به این شد. گو برو پیداشو. خب اومد تو همون کوچه و پیدا کرد حاجی. مأمور حکومت به ایشون عرض کرد چرا این اسباب و قاطرها دیشب تا صبح این جوها رو نخوردن با اینکه گرسنه بودن؟ گفت شما مردم ظالمی هستی، کمک دادن به ظالم حرامه، من به این 10 تا گونی جو گفتم تو دهن هیچ اسب و قاطری نری. اونی که اجازه نمیده گناه تو دهن نفسش بریزه میتونه به جو بگه تو دهن اسب و قاطر حکومت نری. این قدرت رو خدا میده بهش. اطعنی حتی اجعلک مثلا. حالا این قدرت رو شما از نظر معنویت و روحانیت ببر بالاتر تا برسه به اولیاء خاص، تا برسه به انبیا، تا برسه به ائمه طاهرین و خاص خاصتاً. این که میگم خاصتاً از مجموعه روایت ها و زیارت ها میگم، تا این قدرت داده شده خاصتاً برسه به وجود مبارک حضرت سید و شهدا علیه السلام. خودش هم نه، اون چه وابسته به اوست. یه نامه دارن امام زمان با خط خودشون به علا ابن مسیب همدانی که از شیعیان خالص بوده. امام زمان از پس پرده غیبت این نامه رو به علا ابن مسیب با امضای خودشون نوشتن. روز سوم شعبان نوشتن علا ابن مسیب امروز روز ولادت مولای ماست. نمیگه روز ولادت جدمه، نمیگه من پسرشم، میگه مولای ما. امام زمان میگه من غلام او هستم، او مولای من. نمیگه جدم، باید افتخار بکنه مثلا، یعنی بنمایونه که علا ابن مسید من اولاد یه همچین کسی هستم، اما میگه من بنده و غلام او هستم، مولای ما. بعد میگه میدونی او کیه؟ به خودش کار ندارم، علا ابن مسیب جعل الله اشفاعه فی تربته. او کسیست که خدا در خاک قبر او شفا قرار ده، نه خودش. خودش که اگه بخواد نظر بکنه که کل جن و انس و شفا میده، اما این نظر زمینه میخواد. چو درد در تو نبیند کرا دوا بکنم؟ من وقتی دین ندارم و احساسم نمی کنم که درد بیدینی دارم، خب مراجعه به طبیب نمی کنم. من وقتی که اهل فساد باشم و در کمال بیخبری هم باشم، خب به قول قرآن مجید یحسبون انهم یحسنون صنعا، کنارش میشینی آلوده به هر زشتیه و میگه من خوبم، کارم هم خوبه. خب این چه نظری رو جلب بکنه از سید و شوهر؟ اما اگه یه دردمندی که دردش و حالیش شده داره درد میکشه، خب رو کنه از هر کجای عالم، لازم هم میبره کربلا؟ هیچ لازم. امام صادق از درد ناله میکردن، یکی اومد دیدنش، حضرت فرمود اینجا پیش من معطل نشو، این خرجی سفر، سری برو کربلا دعا کن خدا به من شفا بده. هر کجا میخواد باش. این انسان ملکوتی، این آدم زاهد، این آدم عارف، این آدم مالک بر نفس، این آدمی که لقمه گناه رو راه نمیده تو دهن نفس که بتونه لقمه بیرون رو راه نده تو دهن مرکب ستمکاران، با قلم خودش که خطش هم هست موجوده در سبزوار، در کتاب واقعا پرقیمت شرح دعای جوشن کبیرش، که این هزار نام وجود مقدس پروردگار و البته تلگرافی توضیح میده، اونجا به مناسبت کلمه الله که زیباتر از این کلمه در هستی وجود نداره و با معناتر از این کلمه در عالم وجود نداره، یه روایتی رو نقل میکنه در چهار بخش از حریم مبارک اهل بیت، از حریم مبارک معصوم. چه روایت مهمی است. من اولین باری که این روایت رو در زیر کلمه الله دیدم ازش نگذشتم، یادداشت کردم که گاهی دنبال یه مطلب دیگه میگردم در اون دفتر یاد داشتم، این روایت رو میبینم، نور خالی این روایت، کلامکم نور و امرکم رشد و فعلكم الخیر و وصیتكم التقوى. کلامتون ای اهل بیت نور، روشنی تاریکی ها رو فراری میده، قلبا رو معالجه میکنه. ولی بار معنوی کلماتتون خیلی سنگینه، تا جایی که وجود مبارک حضرت اصغری میفرماید ان احادیثنا صعب مستصعب، حرفای ما بسیار سنگینه و سنگینم به نظر میاد بر اونایی که اهل میشن. لا یحتملها، کشش ندارند کلمات ما رو الا سه طایف، همه تحمل نمی کنن. خیلی صفای باطن میخواد، ایمان میخواد، نور میخواد، سلامت نفس میخواد، نبود حجابهای ظلمانی رو میخواد تا آدم این کلمات رو تحمل کنه، بارش رو به دوش جان بردار. سنگین، سنگین یعنی خیلی با ارزش، بی ارزش ها از کمر معنوی تحمل این ارزش های سنگین الهی رو ندارن، لذا کثیری از مردم در دوره تاریخ از شنیدن این حرفا فراری بودن. زیبقم در گوش کن تا نشنوم، یا درم بکشای تا بیرون روم. در میرم مگر ندیدید در قرآن در جزء 29 نوح به پروردگار شکایت میکنه رب انی دعوتهم لیلن و نهارن و سرن و جهرن. خدایا هزار سال، 50 سال کم حرف دارم میزنم با مردم، دعوت میکنم، از پیش خودمم که چیزی نمیگم، حرفای تو رو میگم، شب گفتم، روز گفتم، در خلوت گفتم، در آشکار گفتم. این مردم دو تا عکس العمل در مقابل شنیدن حرفای من نشون میدن. یکی لباساشون رو میندازن رو سرشون که چشمشون دهن منو نبینه، یکی انگوش میذارن تو گوششون که صدای منو نشنه. الان چقدر اینجور آدم تو مردم داری؟ چقدر از مجلس علم فراری هم، از شنیدن علم فراری هم، بلکه خیلی ها رو داریم جلو علم رو میگیرن. یصدون عن سبیل الله، جلو دانش رو میگیرن، زمینه فراهم میکنن به گوش مردم نرسه، به گوش خانواده ها نرسه، به گوش جوان ها نرسه. خب وقتی به گوش نرسه آدم سبکتر میشه، سبکتر میشه، پر کاه میشه. پر کاه که تحمل یه مسقال جرمم نداره، چه برسه به کوه با عظمت معنویت انبیا یا ائمه یا قرآن. کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره. میگه یه عده‌ای در مقابل قرآن من مثل اولاغی شدن که از دیدن شیر فرار میکنه، اینجور از قرآن در میرم. نبادا به گوشم بخونی ربا حرامه، نبادا به گوشم بخونی ارتباط با نامحرم حرامه، نبادا به گوشم بخونی که چی حرامه چی حرامه چی واجبه، نبادا در میرم. این کلمات ما رو لا یحتملها الا ملکون مقرب، اونم نه همه فرشتگان، فقط فرشتگان مقرب تحمل حرفای ما رو دارن، اونا گرده شده، بقیه فرشتگان نه ندار. او نبیون مرسل، انبیا تحمل حرفای ما رو او مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، یا مؤمنی که خدا دلشو بعد 20 سال 10 سال 30 سال امتحان به ایمان کرده باشه، یعنی هزار جور بازی در مقابلش پیدا شده ولی او دل به اون بازی نداده، دل قوی شده، با ارزش شده، حالا تحمل حرفای ما رو داره. چهار حقیقت، اما حقیقت اول، التوحید الحق هو الله، توحید حقیقی رو میخوام که 124,000 پیغمبر و 12 امام مبلغ و معلمش بودن، الله، القائم به، این جمله دومه، رسول الله، اونی که تو این دنیا همه جانبه به این توحید قیام کرد، پیغمبر اسلام و الحافظون نحنو، اونایی که تونستن پیکر توحید رو از این که دشمنان به شکل دیو، بت، طاغوت، شرک درش بیارن، ما ائمه بود و تابع و فیه شیعت اونا، اونایی که غرق در این توحیدن و پیرو به این توحیدن شیعیان ما هستند. خب هر چهار جمله رو باید معنی کرد و بعد رفت سراغ شیعه. این شیعهی که اهل بیت میگن تابع این توحید، در حالی که غرق توحید فیه میگه و تابع و فیه، فیه ظرف مکان، ظرف زمان، ظرف اونایی که غرق در این توحیدن و تابعن بعد این غرق بودن شیعیان ما. تا فردا اگه زنده بمونم براتون توضیح بدم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ دوباره چه خبره؟ چی شدم؟ سیاه پوش شدم؟ چه اتفاقی رو؟ دلها چرا غمناکه؟ چشمها چرا اشکی؟ چی از درون داره چشم ما رو واداره به گریه؟ این گریه که دست ما نیست. کیه که قلب ما رو دوچار اندوه کرده؟ دستی رو این دل ماست؟ چرا دلای دیگه قصه نداره؟ چرا چشمای دیگه گریه نداره؟ باز این چه شورش هست؟ از قول زین العابدین بشنوید، همه ملائک کیا گریه میکنن؟ چیه؟ کیا گریه میکنن؟ آسمان ها، زمین، ماهیان دریا، مرغان هوا، وحشی های صحرا. مسئله نمیدونم در چه قرنی تو کتاب خوندم در همین شهر همدان اتفاق افتاده که یه نفر ماه رو گم کرده بود. میگه رسیدم به شهر همدان کنار کوه الزن، گفتم جای با صفایی دیگه، میمونم تا صبح روشن بشه راهم رو ادامه بدم. غروب شد، تاریک شد، دیدم حیوانات مختلفی دارن میان، ترسیدم، به خود رفتم بالاتر، انواع حیوانات کوهی، ولی به هم دیگه کاری ندارم. مثلا گرگ به گوشمن هم نمی کنه، ببر به آهو هم نمی کنه. دیدم اومدن همه یه جا جمع شدن، چون باطنه زدن سرا رو تو هم کردن و از چشماشون خدایا چی دارم میبینم؟ این شسمم بشار کردم و بردم، نصاب کردم، نصاب کردم، نصاب کردم، دیدم احکام جن و ملک بر آدمیان موی و ادلال